بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مکتب‌های اخلاقی بود. گفتیم که مکتب‌های اخلاقی را به چند دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته کسانی که معتقدند احکام اخلاقی احکام انشائی هستند و حکایت از واقعیت خارجی نمی کنند. همونطور که شأن هر قضیه انشائی است که قابل صدق و کذب و خطا و صواب نیست، فقط میشه گفت که اینها ناشی هستند از یک تمایلاتی که در انسان هست، ولی مفهوم قضیه اخلاقی حکایت از تمایلات نیست، انشائی است ناشی از تمایلات. بقیه مکتب‌های اخلاقی به نحوی واقعیت داشتن قضایای اخلاقی را می‌پذیرند. اینها هم به دو دسته تقسیم می‌شوند. یه دسته کسانی که منشأ احکام اخلاقی را به نحوی مربوط به طبیعت میدونن و یه دسته کسانی که یک منشأ متافیزیکی و عقلانی برای اخلاق قائل هستن. اونایی که منشأ اخلاق را در طبیعت جستجو میکردند، اونها هم چند دسته بودن که تا حدودی نظریاتشون رو بررسی کردیم. و اما کسانی که منشأ اخلاق را غیر تجربی، عقلانی، متافیزیکی میدونن، اینها هم دستجات مختلفی هستن. یکی از معروفترین مکتب‌های اخلاقی عقلانی مکتب کانت. کانت معتقد است که همونطور که یک احکام بدیهی نظری داریم که اینها ناشی از تجربه نیستند، یک احکام بدیهی عملی هم داریم که خود عقل اینها را درک میکنه بدون اینکه از طبیعت چیزی دریافت کنه. و طبق همون اصطلاح معروفی که کانت داره که احکام را به دو دسته تقسیم میکنه، احکام مقدم بر تجربه یا احکام پیشین یا ما تقدم یا به تعبیر خودش ای پرا یا رای. و یکی هم احکام مؤخر از تجربه یا احکام پسین یا پاسترایرای. این احکام پیشین و ما تقدم را دو دسته می کنه. یه دسته را به عقل نظری نسبت میده که مربوط به واقعیات هست هاست، مثل احکام ریاضی، و یه دسته احکام عملی است که به عقل عملی نسبت میده. اینها را هم مقدم بر تجربه میدونه و میگه خود عقل به تنهایی این مفاهیم را درک میکنه و مربوط به عمل هست، و این احکام هم منتهی میشه به یک سلسله از بدیهیات. پس اولین اساس نظریه کانت این است که ما یک احکام عملی بدیهی داریم و اینها اصول اخلاق را تشکیل می‌دهند. بعد می‌پردازه به این که ملاک اخلاقی بودن، فضیلت بودن، ارزشمند بودن یک کار چیه. اولا اثبات می‌کنه که کاری ارزش اخلاقی داره که اختیاری باشه، ناشی از اراده آزاد و انتخاب خود فاعل باشه. هیچگاه افعال جبری و اضطراری متصف به حسن و قبح اخلاقی نمیشه. ثانیاً میبایست این احکام مطابق با وظیفه باشه، مطابق با قانون عقلی باشه. اگر کاری بر خلاف قوانین عقلی از انسان سر بزنه، این هم ارزش اخلاقی نخواهد داشت، یعنی ارزش مثبت نداره. ولی تنها موافقت با وظیفه و تکلیف هم برای ارزش اخلاقی کافی نیست، بلکه علاوه بر این باید ناشی از اراده احترام قانون باشه. یعنی انگیزه انسان برای انجام کار اختیاری موافق قانون فقط اطاعت از قانون باشه و این مهمترین چیزی است که کانت بهش توجه پیدا کرده و از بسیاری از مکتب‌های اخلاقی متمایزش می‌کنه. میگه اگر هر کار خوبی را شما انجام بدید به دایی تمایلات شخصی، بهترین خدمات اجتماعی را انجام بدید اما به دایی نفع شخصیتون، این ارزش اخلاقی نداره. برای اینکه مشهور بشید، مثلا به مقامی برسید، در سایه اون پولی کسب کنید، این کار ارزش اخلاقی پیدا نمی کنه. حتی اگر به دایی ارضاء عواطف باشید، مادری برای فرزندش فداکاری می کنه، ولی این کار را فقط به خاطر عاطفه‌اش انجام می ده، چون فرزندش را دوست داره، خوشش میاد از این که برای فرزندش خدمت بکنه. این کار هم باز ارزش اخلاقی نداره. حالا چه عاطفه مادری باشه، چه عواطف دیگه باشه، دوستی برای دوستش خدمت میکنه فقط به خاطر اینکه او را دوست میداره، این ارزش اخلاقی نداره. عاطفه ایست، دلش میخواد، خوشش میاد. پا را بالاتر میگذاره، میگه حتی اگر کاری برای رسیدن به سعادت یا رسیدن به یک کمالی انجام بگیره، اون هم ارزش اخلاقی نداره. حتی اگر کسی کاری را برای پاداش اخروی انجام بده، این هم فاقد ارزش اخلاقی است. یه معامله‌ای کردی، کاری کرده مزدی گرفته. این هم ارزش اخلاقی نداره. تنها کاری ارزش اخلاقی داره که به خاطر اینکه این کار وظیفه است انجام بگیره. پس برای اینکه کار متصف به حسن اخلاقی و فضیلت بشه، این عناصر باید درش وجود داشته باشه: کار اختیاری باشه، موافق قانون باشه و به انگیزه احترام قانون و انجام وظیفه انجام بگیره. کانت در بسیاری از کتابهاش روی این مسئله تکیه میکنه که خیر اخلاقی تنها همین اراده خیر است. نقل کردن که بعضی از کتاب‌های اخلاقیش اصلاً با این جمله شروع کرده که کار نیکی نداریم جز اراده نیک، و همه کارها در سایه اراده خیر ارزش پیدا میکنه و خیر میشه. وقتی از این سوال میشه که منظور از اراده خیر چیه، یعنی اراده ای که خودش خیر است، خب این یک قضیه حمل اولیست. چیزی که خیر است خیر است، این ضرورت به شرط محموله، یا به قول غربی ها توتولوژیه، این همانیه. کار خیر خیر است، خب معلوم اراده ای که خیر است خیر است. میگن نه، منظورم از اراده خیر یعنی اراده انجام وظیفه. پس باید کاری موافق قانون باشه، اختیاری هم باشه و به انگیزه اطاعت قانون، احترام قانون، به خاطر اینکه وظیفه هست انجام بگیره تا اینکه متصف به حسن اخلاقی بشه. خب اون وقت ممکنه سوال بشه که ما چگونه تشخیص بدیم وظیفه خودمون را؟ وظیفه چیه؟ این که میگیم باید به احترام وظیفه، به خاطر انجام وظیفه باشه، وظیفه یعنی چی؟ میگه وظیفه چیزی است که هر انسانی درک میکنه که تمام انسانها باید این کار را انجام بدن. ما گاهی کاری را انجام میدیم ولی دوست نداریم دیگران اینجور انجام بدن. این معلوم میشه که ناشی هست از انگیزه شخصی. ولی اگر کاری را انجام بدیم و دوست داشته باشیم همه اینجور انجام بدن، در واقع ما خودمون داریم قانونی را وضع میکنیم، میگیم همه انسانها باید اینجور رفتار کنن، همه باید راست بگن، هم خودمون راست بگیم و هم دوست داشته باشیم که همه راست بگن. معلوم میشه این خیر اخلاقی است، یعنی این وظیفه است. اما نه اینکه هر کس راست میگه این کار اخلاقی انجام داده. انگیزه راست گفتنش هم باید این باشه که راست گفتن وظیفه است، نه به خاطر منافعی که بر راست گفتن مترتب میشه. این منافع مترتب خواهد شد و به سعادت و کمال انسانی هم خواهد انجامید، ولی فاعل نباید به قصد این غایات کار را انجام بده، بلکه فقط به خاطر اینکه این کار وظیفه است. پس معیار کار اخلاقی یا معیار وظیفه ای که اگر به قصد انجام وظیفه به جا آورده بشه ارزش اخلاقی خواهد داشت، کلیت است، یا به تعبیر خود کانت امر مطلق نه امر مشروط. میگه باید راست گفت، نه تنها من باید راست بگم، همه باید راست بگم. نه تنها گاهی باید راست گفت، همیشه باید راست گفت. این میشه وظیفه. من نباید دزدی کنم. نه تنها من نباید دزدی کنم، هیچ کس نباید دزدی کنه. نه تنها در یک زمان هیچ کس نباید دزدی کنه، همه مردم در هر حالی نباید دزدی کنه. این میشه وظیفه. این از کجا ناشی میشه؟ عقل درک میکنه. عقل از کجا درک میکنه؟ بدیهیات عقل است. این دیگه از کجا نداره، چیزیست که خود عقل حسنش را درک میکنه، مستند نیست در این حکم به چیزی ورای خود عقل عملی. نشانش هم کلیت و اطلاقشه. این خلاصه نظریه اخلاقی کانت. بر این نظریه انتقاداتی وارد شده که جنبه اصولی نداره، از جمله این که طبق این تعریف کار اخلاقی در عالم خیلی کم خواهد بود. انسان‌های شریفی پیدا میشند، کاملاً رعایت قانون میکنند، مردم به اینها احترام میگذارند، آدم‌های خوش اخلاقیشون میدونند، ولی اینجور نیست که کارهاشون فقط به خاطر انجام وظیفه باشه، انگیزه های مختلفی دارن. پس اینا رو شما نباید ارزشی برای کارشون قائل باشید. آیا در میلیون ها نفر یه نفر انسانی پیدا بشه که اینجوری باشه که فقط به خاطر اطاعت عقل، به خاطر انجام وظیفه کار بکنه؟ هیچ چشم داشتی برای انجام کارش نداشته باشی، حتی توجهی به پاداش و اخروی هم نداشته باشی. این یه چیز نادریست. پس موضوع اخلاق شما منحصر میشه به یک افراد بسیار نادر، در صورتی که فهم عرفی این نیست. وقتی میگن اخلاق دو قسم، اخلاق خوب و بد، بسیاری از مردم را دارای اخلاق خوب میدونن. این یکی از انتقاداتی است که به کانت کردند، ولی خب این انتقاد اصولی نیست. میگه خب باش، من وقتی با دلیل برای شما اثبات میکنم که این کارها ارزشی نداره، حالا کم باشه یا زیاد، اگر یک گوهری خیلی گرانبها بود و کم یافت میشد، کمیاب بود، این از ارزشش نمیکاهه. بله، اینجور کاری کم تحقق پیدا میکنه، اما ارزش واقعی مال همین هست. فهم عمومی این نباشه، ما سندی ندادیم که مطابق فهم عمومی همیشه قضاوت کنیم. به هر حال این انتقاد، انتقاد اصولی نیست. انتقاد دیگری به کانت شده که در زمان خودش باش بحث کردند و اونطور که تاریخ فلسفه نشون میده شخصی به نام بنیامین کنستان که یک نویسنده فرانسوی بود با کانت ملاقات کرد و بحث کرد درباره نظریه اخلاقیش که شما میگی راست گفتن همیشه خوبه. این به عنوان فرد بارز فضائل اخلاقی شما مثال میزنی به راست گفتن، در صورتی که میبینیم راست گفتن همیشه خوب نیست. اگه آدم راست بگه و این راست گفتنش موجب این بشه که چندین انسان بیگناه کشته بشن، یک دشمنی در صدد پیدا کردن یه افراد بیگناهی است، یک خصومت شخصی داره و میخواد اینها را از روی ظلم به قتل برسن. از ما میپرسه که اینها کجا هستن، ما هم میدونیم کجا هستن. اگر راست بگیم خب این میره سراغشون و اینها رو میکشه و موجب قتل نفوس ذکیه‌ای میشه. این خوب نیست همچی چیزی. و به عبارت دیگه ما یک قاعده اخلاقی مطلق که در هر زمانی در هر شرایطی کلیت داشته باشه یا نداریم یا بسیاری کمی، و از میان این قواعد مطلقی که شما پیدا کردید دو سه تا قاعده میبینیم این یکیش کلیت نداره. کانت در جوابش گفت که ما باید راست بگیم، اگر خواستیم سخنی بگیم میبایست راست بگیم. حالا موجب قتل کسانی میشه، گناهش به گردن اون کسیست که میره مرتکب قتل میشه، به ما ربطی نداره. ما کار خوبی کردیم که راست گفتیم، او کار بدی کرده که رفته قتل نفس کرد. به هر حال اصرار ورزید در این که این قواعد اخلاقی کلیت داره و در هیچ شرایطی قابل استثنا نیست. باز ممکنه انتقادی بشه که این با موازین مذهبی جور در نمیاد. مثلا در اسلام چنین راست گفتنی جایز نیست و هر دروغ گفتنی بد نیست. اون دروغی که موجب اصلاح ذات البین بشه، اون دروغ خوبه و حتی گاهی واجبه. دروغی که موجب نجات انسانی بشه، اون دروغ خوبه، میبایست گفت. بالاتر، دروغی که موجب نجات مال محترمی باشه، اگر یک ظالمی میخواد مالی را از روی ظلم و غصب بگیره و شما بتونید که با گفتن یک دروغ این مال را نجات بدید، حالا چه مال خودتون باشه چه مال دیگران، شما باید دروغ بگید و این مال را نجات بدید. دست کم دروغ گفتنش اشکال اخلاقی نداره، اگر واجب نباشه حرام هم نیست. و میدونید در روایات ما هست که مال و تجاره ای را که میخواستند ازش حقوق نامشروعی بگیرند، عوارض نامشروعی بگیرند، گمرک بگیرند، امام میفرماید دروغ بگو و اون مال را نجات بده. نده. حتی میفرماید قسم دروغ بخور. بی خود مال مردم را به دست سلاطین ظلم نده. پس دروغ گفتن از نظر مذهبی گاهی واجب میشه، گاهی جایز میشه. راست گفتن گاهی حرام میشه، پس ما نمیتونیم طبق موازین مذهبی این نظریه کانت رو بپذیریم که قواعد اخلاقی دارای اطلاق و کلیت هست. ولی خب باز کانت میگه که من بحث عقلی میکنم، من مقید نیستم که هرچی میگم مطابق با مذهب باشیم. یا میگه مذهب من این نیست، برای من مثلا چنین چیزی ثابت نشده که در مسیحیت وظیفه اینجوریست. به هر حال این هم اشکال اصولی نیست. بله برای کسی که معتقد به مذهب باشه نمیتونه نظریه کانت رو بپذیره، اما باید جوابی داد بهش، باید روشن کرد که مبنای شما درست نیست با موازین عقلی که خودش میپذیره یا باید بپذیره. صرف نظر از این انتقادات غیر اصولی، منظورمون از غیر اصولی یعنی مبتنی بر مبانی عقلی و برهانی نیست، مبتنی هست بر یک مقدماتی که ناشی میشه از عقیده ما به یک دین از روی تعبد، و یا ناشی میشه از فهم عرفی. اینها را در یک بحث فلسفی و عقلی نمیشه به عنوان دلیل استناد کرد. بله حالا اگر ما از نظر فلسفی نتونستیم حرف کانت را رد کنیم، البته نوبت میرسه به این که بگیم موازین مذهبی با این موافق نیست و موازین مذهبی مقدم است بر این استدلالی که ما احتمال میدیم درش خطا باشیم. یعنی عام دایر میشه بین مزنون و مقتوع، اون چه از ناحیه وحی رسیده قطعی است، اما اون چه شما استدلال میکنی احتمال خطا درش میدین، اون یه بحث دیگری است. اما در سطح مباحثه فلسفی میبایست جور دیگری با کانت بحث کرد. انتقادهای اصولی که به مذهب کانت وارد میشه، اول درباره همون مبنای فلسفی شه که ما یک سلسله، ادعای کانت این بود که ما یک سلسله احکام بدیهی عملی داریم که نه این احکام مربوط به عقل نظری و احکام نظری است و نه مربوط است به تجربه و متخذ از خارج نیست. احکامی است پیشین، ما تقدم، مقدمه بر تجربه و بدیهی. این اشکال فی حد رفته اشکال مبنایی است که ما باید در فلسفه بنشینیم با کانت و بحث کنیم که آیا ما احکام عقل عملی مستقل از نظریات و تجربیات داریم یا نداریم. خب پیداست که این یه بحث گسترده است و به این سادگی نمیشه مطلب را حل کرد. ولی میتونیم یه مقداری تقریب به ذهن کنیم که احکام عقل عملی مستقل از نظریات نیست. به فرض اینکه ما یک احکامی داشته باشیم به صورت احکام عملی که نوعاً تباین داشته باشه با احکام نظری، دو سنخ باشه، در این حال نمیتونیم بگیم اینها به طور کلی بی نیاز احکام نظری است. برای نمونه میگیم عام‌ترین قانون اخلاقی که شما میگید عقل عملی به صورت بدیهی درک میکنه حسن عدالت. اگر در حسن صدق تشکیک بکنیم ما که میکنیم در کلیتش و اطلاقش، اما در حسن عدل هیچ کس تشکیک نکرده و همینطور در قبح ظلم. عدل مطلقا خوب است برای هر کس در هر شرایطی در هر زمانی، و ظلم مطلقا بد است از هر کسی در هر زمانی در هر شرایطی نسبت به هر کسی. خب حالا همین رو بررسی میکنیم، میگیم عدلی که ما میفهمیم حسن داره یعنی چی؟ این عدالتی که همه دم ازش میزنن و یکی از احکام بدیهی عقل عملی شمرده میشه و استثناء ناپذیرم هست، این معناش چی؟ بهترین تفسیری که برای عدل شده این است که حق هر کسی بهش داده بشه. البته اگر بخوام در این زمینه بحث کنم، باز بحث خیلی گسترده است. بعضی خیال کردن که عدل به معنای تساویه، یعنی همه را به یک چشم نگاه کردن، همه را یک جور قرار دادن، با همه کس یک جور رفتار کردن. این تعریف صحیح نیست و در جای خودش اثبات شد. بهترین تعریفی که برای عدل شده این است: اعطاء کل ذی حق حقه، یا اعطاء کل احد ما یستحقه، حق به هر کسی رو بهش بدن، این میشه عدل. خب سوال میکنیم حق یعنی چی؟ اینکه حق به هر کسی رو بهش بدن، حق به هر کسی چیه؟ این حق تابع یک قانون وضعی است که یک کسی بیاد بگه من میگم حق این است. خب این که یک معیار کلی پیدا نمی‌کنه. یک کسی میگه حق این است، یک کسی میگه حق اون. در هر قانونی هرچی وضع میکنن میگن حقوق اشخاص وضع شده، تعیین شده. ظالمانه ترین قانون هم مفادش این است که حق اشخاص این است. پس این حق از کجا معلوم میشه؟ معیارش چیه؟ بهترین تعریفی که برای حق میشه این است که حق چیزی است که مطابق عدالت باشه. حق قانونی است که، یا چیزی است که، اعتباری است که ناشی از قانونی میشه که اون قانون مطابق عدل باشه. ملاحظه میفرمایید که مطلب شد دوری. عدل چیه؟ اونی که حق هر کسی رو بهش بده. حق چیه؟ اونی که مطابق با عدل باشه. این همان است که باز فرنگی ها بهش میگن توتولوژی. عدل یعنی دادن حق هر کسی مطابق با عدل. این چیزی را افاده نمی کنه برای ما. اونی که ما میفهمیم که عدل خوب است، یک مفهوم بدیهی هست، همه میفهمن، این چیه؟ چی را میفهمن؟ یه معیاری از این فهمیده میشه که در یک مواردی بشه تطبیق کنن بگن بر اساس این معیار این عدل است و این ظلم است. اسلام میگه که ارث زن نصف ارث مرده، این عدل است یا ظلمه؟ حق زن در ارث نصف حق مرد است در ارث، این عدل است یا ظلمه؟ به چه معیاری ما این را تشخیص بدیم که این ظلم است یا عدل؟ عدل چیه؟ اینه که حق هر کسی رو بشه. خب حق هر کسی چجور تعیین میشه؟ تا ما یک موازین نظری نداشته باشیم، هر کسی را نشناسیم که چی دارد، چه موقعیتی دارد، چجور ساخته شده، کمالش چی هست، نقشش در جامعه چی هست، این حقی تعیین نمیشه. یعنی ما وقتی میتونیم یک تعریفی برای حق و برای عدل انجام بدیم که مبتنی بر دور نباشه، یعنی تنها از راه مفاهیم عقل عملی به دست نیاد، مبتنی باشه بر یک حقایق دیگری، حقیقت‌های نظری. وقتی میخوام ببینیم حق زن این است که نصف ارث ببره یا نه، باید ببینیم زن چجور موجودی است. واقعیت خارجی زن را باید دید. تفاوتش را با مرد باید دید. چه تفاوت‌های واقعی و عینی دارد. نقش زن و مرد را در جامعه باید سنجید. تا اینها را ما نسنجیم حقی تعیین نمیشه. یعنی مفاهیم عقل عملی مبتنی هست بر یک شناخت‌های نظری. تا حقایق عینی را نشناسیم نمیتونیم یک مفهومی برای قضایای عقل عملی به دست بیاریم که منتهی به دور نشه. حتی اگر عدالت را ما به تساوی ترجمه تفسیر کنیم، تساوی چجور مفهومی است؟ تساوی یا در عدد به کار میره، معنای معروفش این است که دوتا کمیت مثل هم باشن، مماثلت در کمیت، این یک مفهوم نظری است، این مربوط به عقل عملی نیست. اگر مطلق مشابهت را بگیریم، باز هم این مفهوم نظری است. پس ما مفاهیم عملی مستقل از مفاهیم نظری نداریم، احکام عقل عملی مستقل از نظریات نداریم. در همین موردی که بین کانت و بنیامین کنستان بحث واقع شده بود، کلید حلش در همین جاست. کانت می گفت که عقل بالبداهه درک می کند که راست گفتن خوب است، باید راست گفت. در این حکمش هم استناد به هیچ واقعیتی اعم از عقلی، عقل نظری و تجربی نمی کنه. خود به خود اینو در اون وقت گیر می کرد در یه مواردی که راست گفتن موجب قتل نفس میشه و برای اینکه نرخش نشکنه می گفت نه، در اونجا هم باید راست گفت. ولی خب این همه می فهمند اگه ما هم عقلی داریم و شما مدعی هستید که احکام عقل عملی را همه کس میفهمند به بداهت عقل خودشون، خب ما میفهمیم اینجا نباید راست گفت. شما که میگید راست گفتن را هر انسانی میفهمد که واجب است و تعمیم میدهد، خب ما هم انسان هستیم، ما میفهمیم که چنین نباید تعمیم داد. سرش هم اینه که حسن راست گفتن یک حکم مستقل از احکام نظری و تجربی نیست، حسن راست گفتن در رابطه با نتیجه شه. راستی که منتهی به مصالح جامعه بشه اون خوب، راستی که منتهی به مفاسد اجتماعی بشه اون بده. پس ما باید مصالح و مفاسد را بشناسیم تا ببینیم یک کاری اگر منتهی به مصلحت شد بگیم خوبه و اگر منتهی به مفسده شد بگیم بده. و مصالح و مفاسد امور حقیقی و واقعی هستند که با عقل نظری شناخته میشن. سر این که راست گفتن این که موجب قتل نفس میشه بده، این است که مفسده برش مترتب میشه. پس میفهمیم راست از اون جهتی که موجب مصلحت است خوب است، یعنی در رابطه با غایت. باید ببینیم چه نتیجه عینی بر این مترتب میشه تا رابطه فعل را با غایتش در نظر نگیریم، نمیتونیم حکم کنیم به اینکه خوب است یا بده. پس این مثالی که اینقدر کانت روش اصرار میکنه، میبینیم که این مستقل از نظریات و تجربیات نیست، یه چیزی نیست که به طور اطلاق و کلیت همه عقول انسانها درک بکنن و فتوا بدن که هر انسانی در هر شرایطی باید راست بگوید. چنین چیزی نیست. اون عدل هم که دیدیم به اون اطلاق همه میگن به خاطر اینکه حمل اولی ضرورت به شرط محموله. عدل یعنی دادن هر حقی به صاحب حق. حق چیه؟ یعنی اونی که مطابق با عدل است. اینه که هیچ استثنا نداره. اما کلام در تعیین حق است، در مصداق عدل است که آیا این عدل هست یا نیست. کانت مدعی است که در اینجاها هم هر انسانی یک درک بدیهی دارد که میفهمه که این کار را باید انجام بده، همه باید اینجور بده. دزدی نباید کرد برای اینکه ظلم است، این را همه میفهمه. جالب این است که در بیانات خود کانت ناخودآگاه استناد به احکام عقل نظری و حتی تجربه شده. میگه اگر کسی فکر کنه که در بعضی جاها دروغ گفتن خوبه چون موجب منفعتی برای او میشه، خب ازش میپرسیم اگه همه دروغ بگند خوبه؟ هیچ کس راست نگه در عالم. میگه نه، اینجور نیست، خوب نیست، نباید همه دروغ بگن. چرا نباید دروغ بگن؟ برای اینکه زندگی به هم میخوره دیگه، هیچ کس به هیچ کس نمیتونه اعتماد بکنه، موجب تباهی جامعه میشه. در همین جا باید دست آقای کانت رو گرفت و گفت اندکی تأمل بفرمایید. شما گفتید قبح دروغ یه امر بدیهی است و خود عقل، عقل عملی این را درک میکنی، پس چرا استدلال میکنید به یک واقعیت تجربی؟ یا دست کم به یک واقعیت نظری، حالا تجربی هم فرض کنید نباشه که هست، بالاخره استناد دارید میکنید به اینکه جامعه تباه میشود. از این جهت هست که میفهمم که نباید همه دروغ بگن. پس حتی در خود کلمات کانت شواهدی هست بر اینکه این احکام عقل عملی که به گمان ایشون مستقل از نظریات و تجربه صادر میشه، شواهدی هست که مستقل نیست، بلکه مستند به احکام نظری و تجربی است. پس یه اشکال مبنایی با کانت در زمینه اصل این مطلبه که آیا احکام عملی مستقل از نظری داریم یا نداریم، و دست کم ما میتونیم بگیم که در این مثال هایی که خود شما میزنید در اینجا همه مستند به احکام نظری و تجربی است. اگه مثال های روشنی تری بود قطعا میزد، از اینها روشنتر دیگه وجود نداره در اخلاق. حسن عدل، حسن صدق، قبح ظلم، قبح دزدی، قبح دروغ، اینها دیگه عام‌ترین قواعد اخلاقی است که میشه بهش مثال زد. و شاید بشه ادعا کرد که مجموعه مسائلی که کانت در اخلاق به عنوان قواعد کلی اخلاقی مطرح کرده از همین چند تا قاعده هم تجاوز نمی کنه. و دیدیم که اینها مستقل از نظریات و تجربیات نیست. بعد میاییم سراغ این که باید کار اخلاقی مطابق با تکلیف باشید. میگیم تکلیف یعنی چی؟ وظیفه یعنی چی؟ این چجور مفهومی است؟ از کجا پدید آمده؟ خب جواب کانت روشنه، میگه اینها از مفاهیم بدیهی عقل عملی است. هم تصوراً اینها بدیهی هستند و هم لزومش به عنوان یک قضیه تصدیقش بدیهی است که باید طبق وظیفه رفتار کرد. عرض میکنیم اونی که بدیهی هست باز همون قضیه این همانی است. اگر وظیفه یعنی باید اینجور رفتار کرد، بله معنی وظیفه این است که یعنی باید این کار رو کرد. خب اینا وقتی موضوع قرار میدیم محمولش هم همین میشه که باید اینجور کرد. موضوع قضیه وقتی شد وظیفه، وظیفه یعنی چی؟ یعنی چیزی که باید کرد. طبعا محمولش هم این بخواهد شد که خب باید به وظیفه عمل کرد. اما حالا وظیفه چیه؟ این چیزی به دست ما نمیده. چیزی که باید کرد باید کرد. کلام در اینه که این وظیفه از کجا پیدا میشه؟ این مفهوم از کجا به دست میارید؟ تا رابطه بین دوتا انسان، دوتا موجود در نظر نگیرید که اینها نسبت به هم محدودیت هایی میبایست در عمل داشته باشند، یا به تعبیر دیگری باید اراده دیگری را در نظر بگیرند، خود سرانه کار نکنه. تا یه همچون موردی در نظر گرفته نشه مفهوم وظیفه پدید نمیاد. اگر در عالم هستی یک انسان بود و یک انسان، هیچ چی دیگه نبود، البته محال از این فرض، یعنی اگر یه انسان باشه تا آب نباشه، هوا نباشه، چیزی نباشه، زنده نمیمونه و اصلا به وجود نمیان. ولی برای فرض مسئله اشکالی نداره که فرض را حتی یه امر محالی را فرض کنیم. به عبارت دیگه ما توجهمون را معطوف کنیم به خود انسان و صرف نظر کنیم از همه چیز. این وظیفه برای او یعنی چی؟ چه وظیفه ای دارد، چه تکلیفی دارد، در برابر کی، مسئولیتش چیه. نه وظیفه ای مطرح هست، نه تکلیفی مطرح هست، نه مسئولیتی مطرح. یا باید خدایی فرض کنیم انسان در مقابل او تکلیفی داشته باشه، وظیفه‌ای داشته باشه، یعنی خواست او را باید رعایت کنه. یا باید دست کم یه انسان دیگری، یه موجود زیشعوری که اونم دارای یک خواستی است، باید در نظر بگیریم و اون وقت ببینیم که این انسان باید خواست اون موجودم را در نظر بگیره. حالا چرا اون مرحله به تصدیقشه، اصلا مفهوم وظیفه در کجا پیدا میشه؟ پس میبینیم مفهوم وظیفه هم بدون در نظر گرفتن واقعیات پیدا نمیشه، اصلا مفهوم اعتباری است، اما این اعتبار الکی پیدا نمیشه، باید واقعیاتی باشد، این واقعیات با همدیگه سنجیده بشه، مقایسه بشه، در یک شرایط خاصی این مفهوم انتزاع میشه. ولی اگر یک موجود باشد و یک موجود، مثلا وظیفه براش معنی نداره. یا یک موجود در نظر بگیریم صرف نظر از روابطش با اشیاء دیگه، وظیفه‌ای براش مطرح نمیشه. پس حتما برای پیدایش مفهوم وظیفه ما باید دو تا موجود را در نظر بگیریم و یک رابطه‌ای بین اینها لحاظ کنیم، اون وقت مفهوم وظیفه به وجود. پس مفهوم وظیفه، مفهوم تصوریش بدون توجه به واقعیات به وجود نمیاد. بعد میایم سراغ تصدیقش. ما موظفیم که یک کاری را انجام بدیم. چرا موظفیم؟ همینجوری عقل درک میکنه که انسان موظف هست یک کارهایی را انجام بده. گاهی در بحث‌های میان بحث‌های خودمونی، بحث‌های بعضی از گویندگان و شنوند نویسندگان مسلمان مطرح میکنه، تکیه میکنند روی این که انسان درک میکند که مسئول است، که انه اون یک مسئله بدیهی است که با علم حضوری درک میشه. من خودم رو که میبینم، میبینم مسئولم. مطلب اینجوری نیست. تا من ندونم خدایی هست احساس مسئولیتی نمیکنم. دست کم تا انسانهای دیگری نباشند که من از اونا بهرهی برده باشم احساس مسئولیتی نمی کنم. مسئولیت یه امر عینی نیست در وجود من که با علم حضوری یافت بشه. من خودم را می یابم که مسئولم. مسئولیت یه مفهوم اعتباری است، در رابطه با یک موجود دیگری مطرح میشه. اون موجود من باید بشناسم، قبول داشته باشم هست، قبول داشته باشم با من یک رابطه ای دارد، اون وقت مسئله مسئولیت مطرح میشه. بعضی از این طرف میگن، میگن ما میفهمیم مسئولیم، وقت از اینجا میفهمیم خدایی هست که در برابر او مسئولیم. مطلب اینجوری نیست. ما باید اول تا خدا را اثبات نکنیم مسئولیتی برای ما اثبات نمیشه. و یا در جامعه، تا جامعه مطرح نباشه، روابط اجتماعی مطرح نباشه، مسئولیت اجتماعی مطرح نمیشه. اونهایی که مسئولیت را در مقابل جامعه میدونه. به هر حال تصدیق به این که انسان وظیفه دارد، تکلیف دارد، مسئولیت دارد، این متوقف بر یک حقایقی است که باید اونها را از نقطه نظر نظری، یعنی به عنوان یک واقعیت‌های موجود درک کند، اون وقت مفهوم به وجود بیاد. این بهترین دلیل است بر این که بین مفاهیم عملی و نظری رابطه‌ای موجود است. برمیگرده به همون مسئله معروف رابطه جهانبینی و ایدئولوژی که از مسائل مادر هست در بسیاری از علوم و متاسفانه حق این مسئله ادا نشده. باید در سر فرصت مناسبی به این مسئله اهتمام بکنیم و تحقیق کنیم و کاملا روشن کنیم، جهات ابهامش رو رفع کنیم تا هر جایی وارد میشیم گیر نباشیم، برای یک بار برای همیشه این مسئله حل بشیم. ولی متاسفانه الان فرصتی نیست. به هر حال پس مسئله تکلیف هم تصوراً و تصدیقاً مبتنی هست بر نظریاتی، بر یک مفاهیم نظری. اینجور نیست که عقل خودش این مفهوم را ابتداءً بدون توجه به یک حقایقی اینا درک کند و بعد هم تصدیق کند به اینکه انسان موظف است، وظیفه دار است، تکلیف دارد، مسئولیت دارد. این هم اشکال دوم ریشه‌ای بر مبانی کانت. میرسیم به مسئله سوم که تنها مطابقت با تکلیف کافی نیست، نیت میخواد. در این باره ما درباره اصل مطلب کاملا موافقیم و یکی از خلأهایی که در سایر نظریات اخلاقی وجود داره در نظریه کانت این خلأ به طور کلی وجود نداره، یعنی توجه به نیت و تأثیر نیت در ارزش کار. همه بحث‌هایی که در اخلاق شده همه راجع به حسن فعلی است، یعنی چه کاری فی حد نفس خوب است یا بد، اما راجع به حسن فاعلی بحث نکرده. قوام حسن فاعلی به نیت است و از این جهت این نقطه بسیار مثبتی است در فلسفه کانت، در فلسفه اخلاق کانت که روی نیت تکیه کرده. در اصل این مطلب با موافقیم، اما کلام در این است که ایشون اصرار داره که نیت ارزشمند نیت انجام وظیفه است، فقط احترام قانون. اونم کدوم قانون؟ قانونی که خود عقل میگه، خود عقل وضع میکند. یعنی نیت این که من مطابق عقلم رفتار کنم، چون خودم میفهمم که این کار را باید کرد، چون میفهمم باید کرد کار را انجام بدم. اختلاف ما در اینجاست که آیا چنین چیزی ضرورت داره و اگر نبود کار از ارزش اخلاقی ساقط میشه یا نه. برای حل این مسئله به یک بحث تفصیلی میخواد در حقیقت نیت و کیفیت پیدایشش و تأثیر در ارزش اخلاقی که الان بهش نمیرسیم دیگه، وقت باقی نیست، وقتی نمونده که این مسئله را در این جلسه مطرح کنیم. ولی چیزی که میتونیم بگیم اینه که این نیت گزافی در انسان پیدا نمیشه. این که من باید طبق قصد کنم که چون عقلم این را میگوید عمل کنم یا به احترام قانون این کار را انجام بدم، این یه چیز گزافی نیست. نیت به قول معروف، به اصطلاح معروف، تو آسین آدم نیست که هر وقت میخواد هر نیتی بکنی. پیدایش نیت منوط به یک مقدماتی است، یه مبادی نفسانی خاصی میخواد. این مبادی هر چه باشد که حالا در مقام تفصیلش نیستیم، مبتنی بر یک شناخت‌های واقعی است یعنی مبتنی هست بر احکام نظری، احکام عقل نظری. و امداد تحلیل روشن خواهد شد که این که من میخوام طبق وظیفم عمل کنم مال این است که این را کمالی برای خودم میدونم. چرا انسان بخواد احترام قانون بکنه؟ برای اینکه احترام قانون را یک فضیلتی برای خودش میدونه. وقتی این نیت از آدم متمشی میشه، تحقق پیدا میکنه که برای احترام قانون ارزش قائل باشی، نقل کلام میشه که این ارزش احترام قانون از کجا پیدا شده. اگر این هم یک حکم اخلاقی است که یتسلسل، چرا احترام قانون ارزش اخلاقی داره؟ چون نیت خیر بهش تعلق میگیره، اینکه تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد. نیت دارم که قانون را عمل کنم، این چیز ارزشمند را اتیان کنم. این چیز ارزشمند ارزشش از کجا پیدا میشه؟ از این که نیت کنم. چه نیتی بکنم؟ نیت همین شی ارزشمند. پس این نیت از جای دیگری پیدا میشه. در صورتی این انگیزه در من پیدا میشه که طبق قانون عمل کنم، که این را برای خودم کمالی بدونم، تصدیق کنم به این که اگر اینجور رفتار کنم آدم با فضیلتی خواهم بود، کمالی برای نفس من پیدا میشه. پس پشت سر این نیت یه نیت دیگری است. چون میخوام به کمال برسم این نیت را میکنم. پس اون چه در انسان اصالت داره اینه که میخواد به کمال برسه. خب ما شما اینا که حذف کردید، گفتید حتی اگر به انگیزه رسیدن به کمال باشد کار ارزش اخلاقی نخواهد داشت. تازه میبینیم اونجایی که ما به خاطر احترام قانون کاری را بکنیم، باز این خواست احترام قانون از کمال جویی ما ناشی میشه. و وقتی ملاک کمال جویی شد، وقت باید ببینیم کمال نهایی ما چیه و به خاطر همون کار را انجام بدیم که اون دیگه از حیطه نظریه کانت خارج میشه و نظر